بالاخره یکی با من هم نظر بود. به به،
نه منظورم اینه که وقتم تموم شده، باید امروز اینجا رو ترک کنم.
ای بابا چرا؟
چرا نیستم؟
چرا نیستش؟
منو میگی؟
نه فرخو میگم.
حتما دیگه.
ای بابا بلکنید دیگه.
چیو؟
با من هماهنگ باش. به این پسره بگو از ملانوما چیزی میدونه؟
از ملانوما چیزی میدونه؟
کی؟ چی؟
هیچی.
گن زدی.
هنی با من هماهنگ باش. من باهات هماهنگم.
شاید یه روزی اومدم روی ما چه تو.
باز تو یه هوشمند جدید پیدا کردی؟ نه بابا دارم تیم جمع میکنم.
یعنی تو عوض کردن بحث استاد اینا.
اصلا بحثمون چی بود؟
سرطان پوست.
کی سرطان گرفته؟ کسی سرطان نگرفته. قراره دنبال درمانش باشی.
بله. حالا اگه نمیدونید ملانوما چیه من براتون توضیح بدم.
نه نمیدونم. اما من از قدیم یه سری لک برونزی و قهوه‌ای روی پوستم دارم. آره.
اونا حتما خاله.
آره بابا نگرانش نباش.
نگرانش نیستم، بیشتر نگران فرخم.
چرا؟
به پوستش نگاه کنین، پر از لک مزمنه.
ای وای نه، حالا چیکار کنی؟
ای بابا باید بگه حالا چیکار کنم، چون از من یکی کاری بر نمیاد.
ای وای نکنه ملانوما داری؟
علائم ظاهریشو داره،
بعدن علائم باطنیش هم ظاهر میشه دیگه، باید ببریمش بیمارستان.
ای بابا شلوغش نکنین، باید روش فکر کنیم. من برم چراغ رو روشن کنم تا بتونیم راحت فکر کنیم. فرصت طلب.
سرطان پوست قابل درمان نیست. خداحافظ فرخ.
ای بابا با من هماهنگ باش دیگه، دانشمندا دارن واکسنشو میسازن، قراره درمانش قطعی بشه.
من حس خوبی ندارم. کی این واکسنشو میسازن؟
دارن میسازن دیگه، باید صبر کنی.
میگم فرخ جان تلپورت کن برو زمان خودت، اونجا از این بیماری ها کمتره، تهش تاون میگیری میمیری. سرطان ترسناکتره به نظر من، حالا خودت میدونی.
هان
چی داری میگی؟
خوله این پسره
واقعا که
الان داشتی امیدواری میدادی؟
همیشه تو این راه ناموفقم.
فرخ جان نگران نباش، دو تا شرکت معتبر با همدیگه دارن واکسنی میسازن به نام mRNA.
چه موادی داخلشه؟
داروی ایمنی درمانی پمبرولیزومب. این دارو باعث میشه خطر عود یا مرگ ناشی از ملانوما کاهش پیدا کنه.
پس قطعی نیست.
نه قطعی نیست، اما در همین حدم قدم بزرگیه.
البته این واکسن سیستم ایمنی بیمار رو آزمایش میکنه تا جهش ها رو در DNA تومور بیمار شناسایی کنه و بهش واکنش نشون بده.
پس این واکسن سیستم ایمنی بیمار رو آماده میکنه که به تومورها پاسخ درست بده؟
بله یه جورایی.
هنی دو دقیقه خاموش رو ببینم لامپای جدید چطور کار میکنن.
ای بابا باشه.
فرخ لکات رفت
دیگه، نمیخواد به امیدواری بدی.
ای بابا اینا لکه نبوده، تصویر هولوگرام افتاده بود روی صورتت.
من این خونه عجیب و غریب رو ترک میکنم و میرم به زمان خودم. من میرم.
ای بابا رفت، ناراحت شد.
خدا حافظ جناب احمد ابن فرخ عزیز.
ای بابا دوباره برگشتش که
نفنیگم براش دشت کن بده.
یا خدا شما چه نامفهومی، اسمتون چیه؟
مولانا عبدالعلی بیرجندی هستم پسرم.
ای جانم من پسر شما.
چیزی گفتی؟
هیچی یادم نمیاد.
نه
بله، علم داره راه خودش رو میره و پزشکی هم همینطور هر روز داره پیشرفت میکنه در دنیا. حالا این بخش جرقه هم که میشنوی اگرچه مقدار طنز هست ولی خب مطالب تازه و کاربردی رو در اختیار ما قرار میده، امیدواریم که شنیدنش برای شما جذاب بوده باشه. خب ممنونم که همچنان همراه روزانه هستید. ساعت 9:34 دقیقه است. در گفتگوی بعدی هم لطفا ما رو همراهی بفرمایید، متشکرم. و همین لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی انرژی هستی. آقای دکتر کاسه‌ساز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
سلام علیکم، حالتون خوبه ان شاءالله؟
متشکرم، ممنونم از اینکه
خدمت شنوندگان عزیزتون در سلامت باشید. شنوندگان عزیزتون به برنامه علمی روزانه هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر عرض کنم که ما هر باره که مصدی اوقات شما میشیم در خصوص دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور میخواییم از شما بیشتر بشنویم و بیشتر بدانیم. اون سوالی هم که پیشتر اعلام کردیم از ابتدای بهمن برای شهروندهامون که کل دنیا در واقع از چند درصد انرژی هستی برای تامین برقشون استفاده می‌کنن؟ چهار گزینه بود دیگه آقای دکتر.
بله
5
بله.
درصد بود، 10 درصد بود، 15 درصد و 50 درصد دیگه.
و اولین گزینه 10 درصد.
10 درصد، 10 درصد، 15، 20 و 50. همچنان شنونده همون دارن به این سوال پاسخ میدن از طریق 30,000، 10,035 و همراه ما هستن. اما در این بخش ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. من اگه اجازه بدید امروز یک سوال دیگه مطرح کنم.
خواهش میکنم.
و اون سوال باز در ارتباط با نیروگاه اتمی هست و سوال اینه که در یک نیروگاه اتمی
بلد.
چه چیزی تولید نمی شود و گزینه ها برق، بخار، دود و حرارت هست.
خب یک بار دیگه سوال رو می فهمید آقای دکتر که من یادداشت بکنم، چون من داشتم گوش می کردم به سوال شما.
بله خواهش می کنم. در یک نیروگاه اتمی چه چیزی تولید نمی شود؟
بله چه چیزی تولید نمی شود؟ تولید نمی
شود. بله چیزی تولید نمی شود. بله گزینه ها برق،
بله،
بخار،
بله،
دود،
بله،
و حرارت.
بله
این چهار تا گزینه هست.
بله بسیار
حالا میتونن شنوندگان پاسخش رو خدمت شما ارسال بکنن.
ما پاسخ سوال اولی که از ابتدای بهمن اعلام کردن خدمت شما دادم امروز بگیریم از شما اجازه هست.
خواهش میکنم در خدمت
شما. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که میزان برق تولیدی در از طریق انرژی اتمی در دنیا حدوداً 10% هست.
بله.
و این باید مقایسه بشه با باقی منابع تولید برق که از جمله مثلا زغال سنگ که بیشترین میزان تولید برق از طریق زغال سنگ بوده که طبق گزارش ها فکر میکنم چیزی حدود 24% هست. یعنی 24% برق جهان از طریق سوخت‌های مثل زغال سنگ تامین میشه و بعد مثلا درصدش متاسفانه الان حضور ذهن ندارم بعدش از طریق گاز هست.
بله.
و 10% هم از طریق 10.5% حدوداً 10.3%، 10.5% حدوداً از طریق فناوری هستی و انرژی هستی هست.
و در واقع پس گزینه اول درست بود.
بله
گزینه اول درست. خب حالا یک
بعضی از کشورها سهم بیشتری دارن. مثلا ژاپن حدوداً 25% از برقش رو از نیروی هسته‌ای تامین میکنه، از فناوری هسته‌ای تامین میکنه.
بله
بله. یا مثلا فرانسه،
یعنی این 10% که در کل دنیا هست،
10% کل دنیا
در کل دنیا هست، هر کشوری برای خودش یه درصدی باز داره.
بله بله. الان در کشور ما هم برقی
که درصد استفاده میکنیم
ما 1%.
بله
1%. ولی در افق 1420 به امید خدا با خدا تلاش همکاران ما در هم در سازمان انرژی اتمی هم در بخش‌های دیگه که متولی تأمین انرژی هستند، در افق 1420 قراره که 1% رو به 20%
بله
افزایش بدیم
انشالله
تا 20 سال آینده
انشالله که همینطور باشه. خب ما تقریبا 30 ثانیه در خدمت شما هستیم. یه توضیح 30 ثانیه راجع به این سوال می‌فرمایید، کمک کوچولی به شنونده‌هامون می‌کنید، بفرمایید.
به نظرم میاد که جوابش خیلی واضح باشه.
بله جواب که الان من خودم رسیدم به جواب. بله. بله
اگه اجازه بدید من یک رویدادی در حال اجرا هست
بله.
توضیح بدم شاید شنوندگان علاقه من باشن شرکت بکنن. یک جشنواره در حال اجرا هست، در حال دریافت آثار در واقع هست، یک مسابقه به اسم من فناوری هسته‌ای هستم.
صحیح.
که این مسابقه و جشنواره ویژه دانش آموزان، معلمان و دانشجویان هست.
بله.
که از دانشجوها و مخاطبینی که خدمت ما عرض کردم خواسته شده که هلوهوش محورهایی که حدود 16 محوری که از طریق دبیرخونه جشنواره که در سازمان انرژی اتمی مستقر هست، هلوهوش اون محورها مطالبی رو در قالب درسنامه در مورد خلاقیت در نحوه تدریس مباحث هسته‌ای یا در مورد مزایای فناوری هسته‌ای اینا رو برای دبیرخونه ارسال بکنن که به امید خدا در 20 فروردین، نه تا پایین مهلت ارسال تا 20 فروردین 1402 هست و اختتامیش هم در اردیبهشت ماه هست، بعد از ماه مبارک رمضان.
بسیار عالی.
و آدرس وبسایت جشنواره هم اگه اجازه بدید.
بله اینم بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله nso.nstri.ir.
متشکرم.
آدرس وبگاه جشنواره هست که علاقه‌مندان می‌تونن اونجا آثارشون و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنه و آثار ارسال کنه.
متشکرم آقای دکتر کاسساز، امیدوارم امروز روز خوبی باشه برای شما. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما 12th مسابقه ملی فناوری نانو که قرار هست برگزار بشه، راجع به این موضوع می‌خوایم بیشتر بشنویم از جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، مدیر دبیرخانه بنیاد آموزش فناوری نانو. آقای دکتر حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب میدونیم که مسابقه ملی فناوری نانو یکی از بزرگترین رقابت‌های علمی با موضوع علم و فناوری در کشوره که حالا میخواد 12th دوره خودش رو ظاهراً در دو مرحله، حالا حضوری و برخط، در واقع آغاز بکنه. میخوایم که خبرهای دقیق‌تر رو از شما بگیریم آقای دکتر، بفهمید.
خدمت شما هستم که مسابقه ملی بزرگترین رقابت حوزه علم و فناوری سطح کشور است که هر ساله تقریبا 5 تا 6 هزار نفر با هم دیگه رقابت میکنن تا اینکه نفرات بهترش مشخص میشه. این مسابقه رو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری بنیاد ملی نخبگان برگزار میکنه. هدف اصلیمون هم از برگزاری این مسابقه پیدا کردن نخبه‌های نانویی هستش. حالا در ادامه میگم که ما با این نخبه‌ها چه کارایی داریم. ولی 12th دوره این مسابقه برای تابستون 1402 برنامه‌ریزی شده. این مسابقه شامل 3 مرحله است. توی تابستون مرحله اولش کاملا به صورت آنلاین هستش. حالا ما بر اساس ملاحظات امنیتی آزمونی که داریم تمام نگرانی‌ها رو حل کردیم و 300 نفر اول وارد مرحله حضوری میشن. تو مرحله حضوری که تو حوزه‌های سراسر کشور هست، یک آزمون کتبی 4 گزینه‌ای از داوطلبان گرفته میشه و 30 نفر اول به تفکیک مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی انتخاب میشن و وارد یک کمپ آزمون عملی میشن. ما سال گذشته این کمپ رو داخل دانشگاه صنعتی شریف برگزار کردیم. حالا امسال هم دوباره باید 15 نفر اول کارشناسی و 15 نفر تحصیلات تکمیلی وارد این کمپ بشن و نفرات برتر انتخاب بشن. این کلیت برگزاری مسابقه است. یک نکته مهمی که این مسابقه داره با توجه به ماهیت خود فناوری نانو که موضوع بین رشته‌ای هست، شرکت توی این مسابقه محدودیت رشته نداره و عزیزان از هر رشته‌ای باشن میتونن شرکت کنن و همونطور که خدمتتون گفتم نفرات هم از به تفکیک مقطع شناسایی میشن، پس عملا هم محدودیت مقطع تحصیلی هم ما نداریم.
درسته. حالا اینطور که در خبرها خواندیم و شنیدیم این که برگزیدگان این مسابقه آقای دکتر حسینی برها جوایز خیلی ویژه برشون در نظر گرفته شده، یکی از ویژه ترین و برجسته ترین این جوایز چه هست؟ فهم کنم که باید مورد به کسب و کار بشه.
بله، در رابطه با جوایز، خب ما یه سری جوایز مالی و معنوی داریم که حالا از طرف ستاد و بنیاد اهدا میشه به دوستان، اما مهمترین جایزه‌ای که داریم مجوز حضور در برنامه نانو استارتاپ هست برای داوطلبان مسابقه ملی. اما برنامه نانو استارتاپ چی هست؟ یک برنامه توسعه فناوری هست که ما حمایت‌های بلاعوض به داوطلبان یا هسته‌های پژوهشی که شکل می‌گیرن میدیم. حالا این حمایت بلاعوض میتونه از سقف حالا شاید 100 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان باشه و در کنار این حمایت‌های مالی ما به مدت حالا یک سال یا حتی شاید بیشتر این هسته‌های پژوهشی راهبری می‌کنیم تا اینکه ایده‌ای اگر تو حوزه فناوری نانو دارن به محصول اولیه برسونن. و خب این شاید عملاً راه اندازی یک کسب و کار و
بله
یک کسب و کار نانویی و دانشمندان شاید ارزشش بیشتر از یک جایزه‌ای که باشه که برای یک مدت کوتاه باشه. و تا الان هم حدود 5 دوره از برنامه نانو استارتاپ رفته و هزینه‌های پژوهشی که شکل گرفتن باعث علاوه بر اینکه یک محصول توسعه پیدا کرده باعث اشتغال زایی. حالا
به طور قطع اتفاقا به همین موضوع می‌خواستم اشاره بکنم و بیشتر از شما بشنوی آقای دکتر حسینی. حالا برگزیده شدن، انتخاب شدن، گرفتن این مجوز ورود به نانو استارتاپ و همینطور مجوز ورود به حالا این شبکه مدرسان فناوری نانو که اشاره فرمودید، میتونه حتی به نظر بنده، اگر که من غلط میگم شما تصحیح بفرمایید، ذیل شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرن، بتونن از تسهیلات استفاده بکنن، گسترش بدن کارشون رو، اشتغال زایی بکنن، نخبگان رو جمع‌آوری بکنن برای پیشرفت حالا در اون حوزه‌ای که در نظر گرفتن و تولید محصولی که دارن. نظر شما چیست؟
درسته، دقیقاً نگاه ما هم همین بود. از ابتدا که حالا بررسی کردیم و آرزو سنجی کردیم، دیدیم خب بحث اشتغال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بچه‌ها هست و اینکه همه این دوستان هم ایده هایی دارن که نیاز داره که حمایت بشه این ایده ها. و ما در قدم اول اومدیم گفتیم خب هدف ما اگر اشتغال زایی هست، باید هستای، حالا اصطلاحا میگیم هستای فناوری شکل بگیره و ما از اون هستای فناوری در راستای توسعه محصول کمک کنیم. در طول این مدت هم به همین صورت بود. ابتدا این نخبه ها شناسایی میشدن، میگفتیم برید تیماتون رو بسازید. تیما که ساخته میشدن یه سری حمایت های هم مالی هم معنوی، یعنی یه سری منتورینگ ها و جلسات آموزشی براشون گذاشته میشد که هرچی بیشتر با فضای کسب و کار آشنا بشن تا اینکه محصول اولیه به دستشون میرسید. و ما در ادامه همین محصول اولیه هم کمکشون میکنیم که بتونن این محصول رو به یک سرمایه گذار بدن تا اون که این کسب و کار که در نهایت یک شرکت پایدار هست شکل بگیره. در کنار این هم حالا ممکنه ما نگاهمون این بود که حالا ممکنه یک سری افراد هم باشن که شاید راه اندازی کسب و کار مورد علاقه شون نباشه، هرچند تمرکز ما روی کسب و کار هستش. یک شبکه هست به نام شبکه مدرسان فناوری نانو که دوستانی که علاقه به تدریس هم دارن، ما میایم یه سری آزمون ها، حالا یه سری مصاحبه ها ازشون می‌کنیم و امکان این که رویدادهای نانویی رو بتونن تدریس کنن در سراسر کشور براشون فراهم می‌کنیم.
خب این خیلی اتفاق و در واقع میتونم بگم که فرصت بسیار خوبیه، همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید جناب دکتر حسینی، این که شما در واقع به دنبال اون نخبه‌هایی هم هستید در این رویداد که در این حوزه حالا تخصص دارن، علاقه دارن، شوق دارن، دنبال تحقیق میرن و اینکه این عزیزانی که برگزیده میشن یا حتی اینکه حالا شاید برگزیده هم اصلا نشن، همین که در این رویداد شرکت میکنن و خودشون رو در معرض آزمون و خطا قرار میدن و شاید اونجا با حالا دوستانشون آشنا بشن، با محققین دیگه آشنا بشن، با نخبگان دیگه آشنا بشن، شاید خطاهای کار خودشون رو، اونایی که برگزیده نمیشن، خطاهای کار خودشون رو اونجا پیدا بکنن و در جریان این موضوع قرار میگیرن، این خودش براشون امتیاز بسیار بالایی هست. و همینطور که حالا نخبه هایی که شناسایی میشن اونجا، میتونن از سازمان ها و ارگان های خیلی مختلفی بتونن حمایت دریافت بکنن، از جمله از طرف بنیاد ملی نخبگان که حمایت میکنن. در این مورد هم از شما بشنویم.
خدمت شما از سمت که تمامی داوطلبان توی مسابقه ما سعی کردیم که بی‌نصیب از مسابقه خارج نشن.
بله،
شعار اصلی ما آموزش، رقابت و کسب و کار بود.
صحیح.
آموزش به چه هدفی؟ تمامی افرادی که توی مسابقه ثبت نام بکنن، ما یک سری آموزش‌های رایگان در حوزه آشنایی با فناوری نانو و کاربردهاش و همچنین آشنایی با کسب و کار براشون می‌ذاریم. کاملا هم رایگان هستش و انجمنایی که تو سراسر کشور این دوره‌ها رو بذارن باز ازشون حمایت می‌کنیم. اما میاد به مرحله برگزیدگان میرسه. ما با بنیاد ملی نخبگان رایزنی داشتیم، هستای فناورمون رو همکاران توی بنیاد هم حمایت میکنه. در کنار اون یک تفاهمنامه مشترک هم با صندوق نوآوری و
تکنولوژی
امضا شده که علاوه بر بحث حمایت مالی که ستاد داره انجام میده، صندوق هم در طول سال 1401 از طرحهای فناورانه تا سقف 100 میلیون تومان حمایت.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، مدیر دبیرخانه بنیاد آموزش فناوری نانو، برای شما، همکارانتون، همه کسایی که در این مسابقه شرکت میکنن آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون.
این روزانه هم در یک روز برفی به پایان رسید. آخر هفته بسیار عالی براتون آرزو مندم و امیدوارم که هر لحظه و همیشه تا در کنار و زیر سایه خرد بی پایان خداوند باشید. زندگیتون آروم و خدا نگهدار.
بله، امروز هم از دریچه روزنه به دنیای علم و دانش و یافته‌های علمی راه پیدا کردیم. تشکر و قدردانی می‌کنیم از همکاران خوبمون در مجله علمی خبری روزنه و همینطور شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو که مثل همیشه باعث این هستید که ما قوت قلبی داشته باشیم و برای شما برنامه سازی بفرماییم. اما 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در روزهای خوش ماه رجب المرجب هستیم، ماه عشق و بندگی خدا، و روی ماه خدا رو میبوسیم.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جان، به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در این ماه رجب با ما همراه شدید تا با همدیگه از لحظات ناب ماه رجب بیشتر بهره‌مند بشیم. امروز هم با فراز دیگه‌ای از دعای زیبای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا بتونیم با استفاده از این دعا هر صبح و شب ماه رجب بعد از هر وعده نمازمون در ماه رجب این دعا رو بخونیم و اهل بندگی، اهل راز و نیاز بیشتر بشیم. توی این ماه عزیز، توی این ماه با فضیلت و بزرگ، توی این ماه با عظمت، با خوندن دعای ماه رجب بهتر بتونیم از عطایای الهی بهره‌مند بشیم. امروز فراز دیگه ای رو با هم مرور میکنیم که به ما آموزش داد اینجوری از خدا بخوایم: وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره،
جمیعا خیر الدنیا و جمیعا خیر الاخره.
خدایا، تو خودت با درخواست من همه شر دنیا و آخرت رو برمیگردانی. خدایا، از تو میخوام که گرفتاری ها، بلاها، شرارت هایی که توی این دنیا هست و امکان داره گریبان من رو بگیره و من رو از تو دور کنه، من رو از راه و رسم بندگی دور کنه و بعدش من رو در آخرت گرفتار کنه، خدایا از تو میخوام اینها رو از من دور کنی، تو کمکم باشی، تو پناهم باشی. خدایا وقتی نگاه میکنم در زندگی مادی، گرفتاری های مادی، گرفتاری های اقتصادی هست، خدایا گرفتاری های اجتماعی، گرفتاری های خانوادگی، در مباحث اعتقادی، انحرافات اعتقادی، گرفتار شدن در فرقه های زاله، گمراه شدن، دور شدن از درگاه تو، خدایا از معنویت ها دور شدن و زندگی تباه و سیاه شدن توی زندگی ها، توی امور زندگی مردم زیاده. خدایا از تو میخوام چه در امور مادی، چه در امور اعتقادی، چه در امور اجتماعی، چه در امور خانوادگی، خدایا شر رو و گرفتاری ها و بدی ها رو از من دور کن، که خدایا جز تو کسی رو ندارم که از او کمک بخوام که توی گرفتاری ها و شرارت ها من رو کمک کنه، پناه من باشه. خدایا جوانی که هر روز دعا میخونه، اون زن و مردی که در ماه رجب هر روز با تو انس میگیرن و با تو بندگی میکنن و با تو عشق بازی میکنن، خدایا حواست به همشون باشه. خدایا به من آموزش داد امام صادقم در این فراز دعا، از تو بخوام که وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره، همه شرها، همه بدیهای عالم دنیا و عالم آخرت رو از من دور کن، که تو توانایی. ان الله علی کل شیء قدیر، خدایا تو قادری، تو توانایی، از تو میخوام توی همه لحظات سخت زندگیم مواظب من باشی و دستم رو بگیری، دوستانم، رفقام، خانواده، فامیل، همشهری ها، هموطنان، همه شیعیان و محبین اهل بیت رو توی سختی ها و گرفتاری هاشون دستگیری کنی و کمکشون کنی که انشاءالله با عاقبت به خیری در این زندگی دنیایی و در آخرت بتونیم هم نشین پیغمبر و اهل بیتش باشیم. انشاءالله التماس دعا یا علی بده.
من مست تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم کار دو سه پیمانه، خور دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و لحظاتی بسیار شاد و بانشات رو برای یکایک شما خوبان در این صبح زیبای برفی زمستانی آرزو میکنیم. انشالله که مجموع برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما رسیدیم به ساعت